نتیجه انتخابات روز جمعه شاید از پیش تعیین شده به نظر بیاید، اما اثرش بر حکومت و رابطه آن با مردم تا سالها باقی است. آیا انتخابات روز جمعه تکلیف رهبری را هم روشن می کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران در دوره محمود احمدی نژاد گفته دلیل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 92 گزارش وزارت مطبوع او بوده که هاشمی رفسنجانی برنده قطعی انتخابات است و این به مصلحت نظام نبوده. یادآوری کنم که در اون موقع آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در پی مراحل تایید صلاحیت ها تا مناظره ها در این دوره از انتخابات هم شدیده شد که نیروهای امنیتی و گزارش های آنها در احراز صلاحیت ها نقش عمده دارد و به تبع آن در مهرچینی مقامات در رده های بالایی نظام جمهوری اسلامی. این نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای مردم و بخش عمده‌ای از ناظران بیرونی ناشناخته‌اند، اما ردپای آنها در شیوه‌های حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی کاملاً مشهود است. برای بسیاری نتیجه انتخابات روشن است، اما آیا آنچه این روزها شاهدش هستیم آینده حکومت جمهوری اسلامی و تکلیف رهبر بعدی را هم روشن می‌کند؟ آیا آقای خامنه‌ای صحنه‌گردان است یا او هم مهره‌ای است در صفحه شطرنج نیروهای امنیتی؟ در برنامه امروز دو میهمان داریم. احمد سلامتیان با ماست، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و نماینده دور اول مجلس بعد از انقلاب از پاریس. محسن کدیور، اسلامشناس و استاد دانشگاه دوک از دورام در کارولینای شمالی. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای سلامتیان، مدت هاست که از حضور شما در برنامه هامون غافل بودیم، نداشتیم شما رو در برنامه ها. ممکن هست که شما بفرمایید نظرتون درباره این دوره از انتخابات در کل چیه تا بعد به جزئیات در مورد رهبری صحبت بکنیم؟
ببینید، من در مدت عمر جمهوری اسلامی این انتخابات رو یکی از حساس‌ترین انتخابات هاش می‌دیدم. یعنی از انتخابات اول ریاست جمهوری که بگیرم تا به حال میتونم بگم که انتخابات کنونی شبیه انتخابات دوم خرداده، شبیه انتخابات اوله و شبیه انتخابات آقای احمدی نژاد نیست، چون اهمیتش بسیار بسیار زیادتره. هم از نقطه نظر تبلور اراده عمومی متمایز از بیعت با رهبری، بیعت مطلق، یعنی هم شکل میدن. همیشه آرای عمومی در ایران به نوعی به دنبال پیدا کردن زاویه‌ای بین نامزد ریاست جمهوری، یعنی برآمده از اصل ششم قانون اساسی، و رهبری که برش جنبیه قیمت داشت، قیمومت داشته میخواسته. میخواسته یک نوع رشد خودش رو نشون بده که متمایزه. در مورد آقای احمدی نژاد چنین وضعیتی نبوده، دوم خرداد چنین وضعیتی بوده، انتخابات اول بوده. انتخابات کنونی من معتقدم موضوع اصلیش موضوع تعیین تکلیف برای یک دهه آینده یا دو دهه آینده است. بنابراین این انتخابات خودش یک انتخابات پوششی شده برای یک امر مهمتری که پشت این انتخابات هست. متناسب با این، انتخابات کنونی یکی از حساس ترین انتخابات است و با وجود اینکه وارد بازنشستگی شده بودم، در این روزها خودم را موظف دیدم که عزتم رو یه مقداری ترک بکنم و به عنوان آخرین باری که شده تحلیل خودم را از وضعیت کنونی بگم.
به ما خیلی لطف کردید آقای سلامتیان که برنامه ما رو انتخاب کردین برای این موضوع. اجازه بدید با آقای کدیور هم صحبت بکنیم. آقای کدیور، شما هم مدتی است که صحبت نکردید در مورد انتخابات به خصوص. بفرمایید که اوضاع به نظر شما چگونه میاد؟
همونطور که آقای سلامتیان اشاره کردن، انتخابات بسیار حساسی است. البته نه بین کاندیداها، بین بیعت با نظام و نه به نظام. ما چند گونه انتخابات تا کنون داشتیم. همونطور که اشاره شد، انتخابات دور اول یک انتخابات آزاد و رقابتی بود. بعد از اون ما انتخابات های غیر رقابتی داشتیم تا سال 76 که نظام ناخواسته یک انتخابات رقابتی رو برگزار کرد. تلواق مردم آمدند و به کاندیدای نظام در اون زمان نگفتند و در بین نامزدهای موجود خیرالموجودین رو که آقای خاتمی بود انتخاب کردند و نظام مجبور شد بپذیره. بعد از اون ما یک سنت عملی داشتیم در جمهوری اسلامی که انتخابات رقابتی بود. هرچند محدود بین نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان. تا سال 84 و خصوصا 88 که برای اولین بار نظام وارد بحث مهندسی انتخابات شد و بعد سال 92 و 96 فلواقع بین نامزدهای محدود رو برگزار کرد و این بار 1400 دوباره رجعت شده به انتخابات غیر رقابتی دهه 60 و نیمه اول دهه 70. ویژگی اصلی این دوره هم این است که چون احتمال درگذشت رهبری خواهد بود، بنابراین انتخابات این دوره از اهمیت بیشتری برخوردار.
خیلی موضوع مهمی رو هر دوی شما اشاره کردید به مسئله انتخاب رهبری آینده، اما من میخوام یک لایه دیگه به این بحث اضافه بکنیم و اون نقش نیروهای امنیتی هست. اگر چنانچه حتی قصد این هستش که برای تعیین رهبری آینده یک انتخاب مورد نظر نظام صورت بگیره. آقای سلامتیان، شما نقش این نیروها رو چگونه میبینید؟ با توجه به صحبتهایی که از آقای مصلحی شنیدیم و با توجه به صحبتهایی که آقای صادق لاریجانی بعد از رد صلاحیت علی لاریجانی کرد.
بخشی چندین سال قبل در یکی از برنامه های شما من اصطلاحی به کار بردم، ربطی به قومیت نداره، اما در تاریخ خلفای عباسی صحبت از سرداران ترک می کنند که ورود سرداران ترک به صحنه خلافت منجر به این شد که خلافت به طور کلی به جای این که سرداران دست نشانده خلیفه باشند، منجر به این شد که خلیفه دست نشانده سرداران شد. عین این وضعیت در خلافت اسلامی جدیدی که در کشور ما تحت عنوان ولایت فقیه شکل گرفته پیدا شده. ارگانهای امنیتی در یک زمانی به عنوان ابزار اصلی ولایت فقیه عمل کردند، اما متدرجن با گرایشی که خود این نظام در ولایت مطلقش و اقتدار گراییش به نیروهای امنیتی اهمیت دادن به اونها داشته، کم کم میشه گفت که نیروهای امنیتی چنان پهنه و گستره‌ای پیدا کردن که ذهن، برنامه، زندگی روزمره کسانی رو که مدعی ولایت و قیمومت فقهی و شرعی هستند در کنترل خودشون خواهند گرفت، در کنترل گرفتند. عملا این وضعیت در داخل جمهوری اسلامی جا افتاده، اما معلوم نیست که قطعا نیروهای امنیتی و نظامی به مصلحتشون باشه که خودشونو از زیر پرده یا سایه ولی فقیه بخوان فعلا بیرون بکنن، ولی این ضرورتی باشه، چون وقت مواجه با انشقاق درون خود نیروهای نظامی خواهند بود. به این ترتیب رابطه منطقی که اومده ولی فقیه چه بیش از هر چیز تکیه میکنه بر اساس و ستون تکیه امنیتی و نظامی و اون ولی فقیه که عملا هم برای نظامیان عمل کننده و مشروعیت بخشنده برای مؤمنان رژیم، برای رفتارها و احتیاجات نظامی هاست تلفیق به وجود آورده که ضرورتی الان نمیبینم، اما روزی که لازم باشه این نظامیان مستقیما به میدان میان و مسئله خلافت رو هم امکان داره پایانش بده.
جالبه میفهمید با توجه به اینکه در این دوره حتی چهرهای خیلی شناخته شده نظامی که ثبت نام کردن رد صلاحیت شدن، آیا این رو هم یک مرحله از همین مسئله که بهش اشاره کردید میدونید؟
بله، نظامی های هستن که الان در اندام و ارگان نظامی معنا و مفهومی ندارند. الان اندام و ارگان نظامی در سلسله مراتب خودش که امنیتی هم شده، نه آقای محسن رضایی درش کار است نه آقای سعید محمد. در واقع نظامیانی که هستن الان نظامیان هستن پست پرده که دست در دست قوه قضاییه، دستگاه و سازمان سرکوب جامعه مدنی و مقاومت برای دموکراسی خواهی رو عهده دارند. نظامیانی هستند که وظیفه اصلی خودشون رو مقابله با اصل ششم قانون اساسی میدانند که به نظر من این اصل در یک تناقض و دینامیزم تضاد پایان ناپذیره با اصل پنجمی که خواستار قیمومت ملتی است، مردمی است که بیعت میکنند نه رأی بدهند.
بله، این بیعت کردن با رأی دادن تفاوت عمده ایجاد میکنه در نگاهی که هم حکومت به مردم داره هم مردم به حکومت دارن. آقای کدیور، و در طول تاریخ ایران ما همواره شاهد این بالانس قدرت بین نظامیان و در واقع نیروهای روحانی و مذهبی بودیم. خیلی سالها این رو دیدیم در خیلی از دورهای مختلف تاریخی. آیا فکر میکنید الان اون دوره‌ای هست که دارن نظامی ها نه روی صحنه، در پشت صحنه بالانس رو به هم میزنند، یا اساسا شما با این تحلیل موافق هستید یا نه؟
تا حدودی بله، قرائنی که ما الان در دست داریم هرچند کافی نیست که بتونیم دقیقاً بگیم که چه اتفاقی داره میفته، ولی در ادامه صحبت‌های آقای سلامتیان میشه ذکر کرد که نهادهای امنیتی نظامی ابتدا کم قدرت بودند، به تدریج اقتدارشون افزایش پیدا کرده، خصوصا در زمان رهبری فعلی، و به حدی رسیده که بسیاری از روحانیون رو کنار زدند و فعلا فقط دفتر رهبری است و سپاه مشخصند. وقتی هم نهادهای امنیتی رو داریم ذکر میکنیم، زمانی وزارت اطلاعات منظور بود، ولی به نظر میرسه الان مراد از نهادهای امنیتی به خصوص در قضیه تعیین صلاحیت‌ها و تعیین رئیس جمهور آینده و به احتمال قوی تعیین رهبر آینده، وزارت اطلاعات درش نقشی نداشته باشه.
نقش اطلاعات سپاه هست. بله،
مراد اطلاعات سپاه هست و مشخصا مسئول اون آقای حسین طائب، متولد 1342 و از نزدیکترین افراد به فرزند رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین مسئله بسیار بغرنج‌تر میشه و اینکه واقعا تصمیماتی که الان داره اتخاذ میشه، همین شلم شوربایی که در قضیه تایید صلاحیت ها بود که فرض کنید علی لاریجانی سه بار توییت میکنه که هنوز به من دلیل رد صلاحیتم اعلام نشده و جوابهایی که میگیره مشخص واقعا نیست که این نهاد امنیتی داره دفتر رهبری رو میچرخونه یا برعکس، یا با هم. اینو احتیاج به قرائن بیشتری داره.
باید اینو یادآوری کنم که آقای مصلحی هم که ازش یکی دو روز خبر این صحبت‌های نقش شده که صحبت‌های بسیار جالبی از در مورد رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، او هم نزدیک است به همون تیم آقای طائب و در واقع وزارت اطلاعاتی که در دوره آقای احمدی نژاد بود، بعداً حرکت کرد به سمت اطلاعات سپاه و در اونجا مستقر شد. اما آقای سلامتیان، چهره های ناشناخته از حال آقای طائب رو اشاره کردن بهشون، اما آیا اساسا میدونیم که اینها کیان؟ کسانی که به نظر میاد الان سطوح بالایی مملکت رو دارن مهره چینی میکنن، میشناسیمشون؟
اگر به اجازه بدید زیاد تکیه و تأکید راجع به اسامی و شخصشون نکنم، چون مهم نیستند. ساختاری است که در اون ساختار مهره ها ممکنه اسمشون، عمامشون، قیافشون عوض بشه، اما در ساختاری است. ساختار عبارت از یک سازماندهی وسیع پس پرده است که منابع مختلف اقتصادی، اداری، قضایی رو تحت لوای دفاع از حاکمیت و ادامه حیات نظام زیر سایه خودش قرار میده و سایه خودش خواه نخواه مثل هر شبکه مخفی امنیتی سیاسی که دارای اختیارات اقتصادی هم میشه، بدل به قطب‌های عظیم بهره‌برداری اقتصادی هم میشه. تلفیق اینها در نظام‌هایی که جامعه مدنی هنوز سازمان‌یافتگی دموکراتیک و سیاسی نداره، تمرین دموکراسی روزمره و رفت و آمد با انتخابات رو نداره، برای ببخشید لغت روسی به کار برم، نومانکلاتور، یک بخش خاصی از یک طبقه حرفه‌ای وضعیتی به وجود میاره که بتوانند مهره هاشون رو عوض بکنند اما همون سیاست رو ادامه بدن. پس به من اجازه بدید بگم این آقایان در حرفه‌ای که دارن، شکل گزارش روزمره خواندنشون، شکل ارگان‌هایی رو که باید اداره بکنن، موجودیت خودشون رو تعریف بکنن، در نظام جمهوری اسلامی که این وضعیت ویژه رو هم داره که سپاه پاسداران فقط یک نیروی نظامی نیست، در همه سیستم‌های قانون اساسی دنیا یکی از نگرانی‌ها که ابراز میشه عبارت از اینه که دارندگان تفنگ، دارندگان حق سروری هم نباشند و کنترل بکنند. متاسفانه در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران اسمش هم سپاه پاسداران ایران نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. قرائتی هم که از انقلاب اسلامی میکنه قرائت اصل پنجمه. در واقع سپاه خودش رو به عنوان ابزار اصلی ولی فقیه میشناسه، و وقتی که این ابزار یک پوشش روحانی هم پیدا بکنه، با دستگاه قضایی هم که امر قضا و عدالت رو تبدیل کرده به ابزار کنترل اجتماعی و سرکوب با هم تلفیق پیدا بکنه، به من اجازه بدید بگم آقای طائب نباشه دیگری باشه همونه. و یه چیز دیگر هم اضافه کنم که این نوع نهادها و این نوع روشها و این نوع گسترش پیدا کردن طبقه اجتماعی از افراد بالاتره. بهترین روابط هم که بین آقا مجتبا و آقای طائب امروز وجود داشته باشه در زمینه این نوع برخورد نظام امنیتی هیچ معنای نداره، چون نظام امنیتی به این شکل درست مصداق جمله هارون الرشیده به فرزند خودش مأمون عباسی که الملک و عقیم طبری نقل میکنه، میگه برادر برادرش رو نمیشناسه، پدر پسرش رو نمیشناسه. فراموش نکنید ما در کشوری زندگی میکنیم در 500 سال گذشتش دو تا از مقتدرترین سلاطینش که شاه عباس باشن و نادر در یک چیز با هم مشترکن، هر دو در سال آخر حیاتشون یکیشون ولیعهد خودش رو کور کرده و دیگری ولیعهد خودش رو کشته است. این قاعده قدرت نظامی مسلح شده است که دارای منافع هست، هیچ ارتباطات فردی شخصی حب و بغض از اون امری نمیبره. در یک تجربه گذشته جمهوری اسلامی هم ما دیدیم که آقای احمد آقای خمینی که عملا در ماهای آخر آقای خمینی نقش هدایت و هماهنگی تمام نیروهای امنیتی داشت، به سرعت جای خودش را از دست داد تا اینکه یک سال نیم قبل بعدش از دور خارج شد.
بله.
من متناسب با این پیوندهایی رو که امروز بین نظامیان بسته میشه براش قدرت و اعتباری در یک دور پادگان زدن بیشتر نمیبینم.
آیه کدیور نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ و بذارید یک ذره اینا که بخوایم بازتر و روشن‌تر بگیم، آقای خامنه‌ای الان صحنه‌گردان یا خودش مهره‌ای است از صحنه‌ای که براش چیده شده در بازی امنیتی ها؟
اطلاعات ما بسیار اندک است، اطلاعات من اندک است، در بر اساس قرائن موجود فقط میشه اظهار نظر کرد. اینکه تاریخ 500 سال گذشته ایران چون این اتفاقاتی افتاده، قطعا اتفاق افتاده، اما اینکه آینده ایران هم شبیه اون خواهد بود، خب یه گمانه‌زنی، گمانه‌های دیگری هم در کنارش میتونه باشه. به هر حال پسر رهبری فرد قدرتمندی است در دفتر ایشون، و این که حالا رهبر داره کشور رو میچرخونه، پسرش زیر نظر ایشون داره رهبر کشور رو میچرخونه، یا سازمان اطلاعات سپاه دارن میچرخونن، کدامشون تصمیم اصلی رو میگیرن، همه اینها فرضیه های موازی هستن برای ما، و لااقل من نمیدانم کدام یکی از این ستا داره کشور رو میچرخونه. ولی اجمالا میشه گفت هر ستا در اداره کشور فعلا دخیل هستند. باید منتظر قرائن بیشتری بود تا مشخص بکنیم آینده چه خواهد بود. اسمام راست میگن مشخصا مهم نیستن، مهم اینه که یک سازمان اطلاعاتی نظامی فعلا قدرتمندترین نهاد تصمیم گیرنده در کشور هست، در کنار بیت رهبری یا با هم دیگه. بقیه جزئیاتش رو من نمیدانم.
خیلی اشاره جالبی کردید، چون خیلی بحث پیچیده ای هست، خیلی اطلاعاتی امنیتی هست و چهره هایی هم که ازش صحبت میکنیم بسیار کم پیدا هستند و کمتر به طور مشخص راجبشون میشنویم و میخونیم. آیه سلامتیان، من میخوام مشخصا از آقای رئیسی که حالا چهره ای هست که در ظاهر این داستان دیده میشه، بسیار صحبت میشه که او کاندیدای اصلی هست برای رهبری آتی، البته صحبت از مجتبی خامنه‌ای هم میشه، ولی چطور میبینید؟ واقعا فکر میکنید که او آیا اون گزینه مطرح واقعی هست یا بازیهای دیگه ای رو شما در صحنه میبینید؟
اکثر مواقع زمینه سیاست، میدان منظورم نظامی نیست، زمینه سیاستی تصمیم گیری های قبلی رو به هم میزنه. ببینیم زمینه چیست. آقای رئیسی اگر شرح بیوگرافیشون رو نگاه بکنیم، از اولی که وارد دستگاه های جمهوری اسلامی شدن تا به حال در ارگانهای قضایی چه سرکار با سرکوب مستقیم مخالفین و کنترل مخالفین، کنترل بدنه اجتماعی مشغول بوده سرکار داشتن. بنابراین ابزار اصلی هم که در این زمینه ها در مدت ها داشتن ابزار نظامی بوده. گزارش های هم میخوندن بیشتر و روش تصمیم میگرفتن گزارش های نظامیونی بوده که سازمان یافته بودن. خود ایشون هم در قوه قضاییه در ظرف این مدتی که هستن در جا ببینید، وقتی یه چیزی مدتی رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده، وقتی یه چیزی الان نزدیک به 6 ساله که عملا حقوقدانانی رو که در شورای نگهبان معین میشن و باید مقابل فقها باشن، بیشتر طرفدار اصل ششم باشن تا پنجم، او اغلبشون رو حتی به قوه مقننه معرفی کرده که انتخاب بکنن، و وقتی خودش الان امروز در جایگاه قرار داره که قوه قضاییه در ایران یه قوه قضاییه عادی نیست، قوه قضاییه امروز 4th هلدینگ مالی بزرگ کشور، قوه قضاییه امروز در سر تا سر کشور دارای سازماندهی هست که این سازماندهی در یک سلسله مراتب اداری نه استقلال حقوقی و قضایی داره عمل میکنه، زندانها رو در اختیار داره، امور مربوط به ازدواج و مهریه، چک بیمحل، امور مختلف قضایی دیگه وجود داره، میلیون ها نفر با این قوه قضاییه سر و کار دارن. و اگه من اجازه بدید مطالعه دقیق 2 سال گذشته 3 سال گذشته نشون میده که تمام اینها در خدمت سیاسی جایگاهی که آقای رئیسی امروز به عنوان کاندیدای حاکمیت قرار گرفته شده. و من در مورد جانشینی هم در جمهوری اسلامی یک تجربه مشخص بیشتر ندارم و اون تجربه جانشینی آقای خامنه‌ای است که چند روز قبل از انتخاب ایشون به عنوان جانشین آقای خامنه‌ای هیچ کس حتی خود ایشان تصورش رو نمی کرد، حال این که الان من میگم آقای رئیسی صرف نظر از در کنترل داشتن آنها و اختیار ویژه‌ای که اصل 111 قانون اساسی بهش میده، که اصل 111 میگه رئیس جمهور که رئیس قوه قضاییه رو دعوت میکنه و با هم یکی از فقهای شورای نگهبان میان یک کمیته 3 نفره درست میکنن و این مجلس خبرگانی که هیچ کدام از اعضایش جز آراء اقلیت اقلیت حتی در منطقه های حوزه های روحانی رو ندارند، کسانی هستند که ببخشید بی‌ادبی میکنم به سنت قدیم ایرانی فردای قدرت، فردای معرکه قدرت نگاه میکنن، انگشتی به باد میزنن، به زبان میزنن، باد از کدوم طرف میاد، از اون طرف خواهند رفت. چتی اهرام های قدرت رو در اون زمان داشته باشه حرف آخر رو میزنن.
آی کدی، و به هر حال هر کسی که از این جریان خارج بشه به عنوان رهبر، یک چیزی روشن هست و اون که در سالهای آینده شاهد یک حکومتی هستیم که روابطش با مردم متفاوت تر از اون چیزی هست که تا حالا دیدیم، یعنی یک تصویر دیگری داره از این که آیا اصلا لزومی داره ما مردم بخواد وارد تعامل بشه یا نه، دست کم اون چیزی که الان داریم میبینیم تصویر این جور حکومت رو به ما میده. آیا فکر میکنید با همه اینها این حکومت اونقدر پراگماتیک هست که با مثلا غرب وارد مذاکره بشه، به دلیل اینکه اونقدر که مثلا الان حکومت ایدئولوژیک هست ممکن است ایدئولوژیک نباشه؟
سوال مهمی است. حکومت یک دست خواهد بود، یعنی کوشش میکنه رهبر جمهوری اسلامی که از این دوره یک حاکمیت کاملا یک دست رو تنظیم بکنه. خب همه چیز زیر نظر خودشه، دیگه رئیس جمهور هم نخواهد بود، عنوانش هست، عنوان واقعیش هست معاون اجرایی رهبری، همونطور که رئیس قوه قضاییه هم رئیس قوه مستقل قضاییه که نیست، معاون قضایی است، مجلس هم که شده معاون تقنینی رهبری مدت هاست. بر این اساس 3 عامل هست که این مؤثر هست در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و روابطش با غرب، و اون 3 عامل که تو همه مسئله برجام و غیر از اون هم مورد بحث بوده، یکی سیاست های هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، یکی سیاست های موشکی جمهوری اسلامی هست مشخصا، و یکیش هم ماجراجوی های جمهوری اسلامی در منطقه هست. تا این سه تا حل نشه روابط بین ایران و غرب و مشخصا ایران و آمریکا حل نخواهد شد. هرچند جمهوری اسلامی تاکنون کوشش کرده اون سه تا رو از این یکی مجزا نگه داره و حتی فرض کنید هسته‌ای رو از مسئله موشکی و مسئله ماجراجویی‌های منطقه‌ای جدا بکنه. اما آمریکا و متحدین غربیشون میخوان همه رو با هم یک جا پیش ببرن. آیا رئیس جمهور جدید، حالا معاون اجرایی جدید رهبری یا خود رهبری در این دوره حاکمیت یک دست آیا میتونند با آمریکا یا با غرب روابط بهتری داشته باشن؟ این منوط به اینه که اون سه تا مسئله رو مورد تجدید نظر قرار بدن که من بعید میبینم که اون سه تا رو درش تجدید نظر بکنن. بنابراین این که شاهد بهبود روابط با غرب باشیم چندان محتمل به نظر نمیرسه. با همه اینها باید منتظر وقایع بعدی باشیم.
ما حدود یک دقیقه وقت داریم. میخوام از هر دوی شما آقایون یک سوال رو بکنم، در 30 ثانیه جوابش رو بگیرم. در انتخابات شما شرکت میکنید یا نه؟ آقای کدیور شما بفرمایید اول.
خیر، من شرکت نمیکنم و مرادم اینه که این انتخابات فی‌الواقع انتخابات بله و نه به نظام هست و بیعت با شخص رهبریه و من معتقد نیستم با ایشون باید بیعت کرد.
آقای سلامتیان.
من فکر کنم در صندوق بهتر میشه نه خودم رو بگم و بگم بیعت نکردم تا بیرون صندوق. علاوه بر این معتقدم دموکراسی انتخاب بین صندوق و غیر صندوق نیست. دموکراسی راه دیگری جز صندوق نداره. اگر از در من بیرون کردن از راه آب وارد
میشه. متشکرم آقای سلامتیان. آقای کدیور ممنونم که در این بحث شرکت کردید و متشکرم از شما که در این برنامه بیننده ما بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.